فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدین. قابل یادآوری است که تعداد زیاد از شنونده های عزیز ما در واتساپ های مختلف رادیو آزادی یا در پیام های نوشداری میگذارند و آرزو می نمایند که از طریق رادیو آزادی نشر شود. و اما اگر پیام هایتان را به شکل صوتی ثبت نمایید، برای ما ساده است که آن را به دست نشر مسپاریم. اگر شما می خواهید پیام هایتان را در واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید، چند شماره واتساپ رادیو آزادی را برایتان می خوانم. شماره واتساپ رادیوی آزادی 00207-23-00-81-11، واتساپ رادیو آزادی 420-723-00-81-11 و همچنان شماره واتساپ گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773.
پیام ها و نظریات شما.
از پاکستان، از شهر کراچی، این رئیس مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، همه از لحاظ روحی و همه از لحاظ اقتصادی.
دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم، چون زمینه زندگی رو در افغانستان ندیدیم.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است و اگر حکومت پاکستان اقدام بکنن به فرستادن افغانان به کشورشان، یک فاجعه انسانی در پاکستان رو خواهد.
یه دونه افغانی نمیتونه راحت بگرده، یه دونه افغانی نمیتونه بره تو صف نانوایی یه دونه نان بربری بگیره بیا تو منزلش. خیلی وحشی شدن، اصلا ملتش، سربازش، دولتش، همه میزنن، همه، حتی طفل کوچیکش سنگ برد میکنه، همه.
من قریشی هستم، در ترکیه زندگی میکنم. مشکلات ما مهاجرین به اندازه زیاد است، خصوصا به مهاجرین زیاد توهین میشه. مهاجرین اقلا به انسان بودن یا ارزش به ما نمیتن خونده ترکیه، چون کسی نمیتونه که صدای خود بلند کنه. دیگه ما تقریبا 7 سال هر کدام، ما 7 سال 8 سال است که در کشور ترکیه زندگی میکنیم. کل ما پرونده داریم، کل ما کشور امریکا خواهش میکنم که هر چی زودتر کیسای ما را پیش ببرم.
یعنی من تولدم در پاکستان بودم، من اینجا به دنیا آمدیم، من اینجا درس خود خوانده، مکتب خود خلاص کردم و فعلا هم محصول هستم در یک اسپانسرین های شخصی که همراه پیور کارت محصول هستم، من درس میخوانم. ولی خبر کلاش شد ورق دیدم در اون نوشته بود که تا 31 دسامبر کارت ما وقت داره، در بین درس خواندن از مخدوم محصول هستم، سمستر ششم هستم، چطور شوه بعد از 31 دسامبر اگر تمدید نکردن با چی؟ یعنی من در افغانستان آینده به خود نمیبینم، در اونجا هیچ کدام وسیله نیست، هیچ کدام فرصت نیست یا هیچ کدام اجازه نیست برای دختر خانمایی که کار بکنن یا برای دلخواه خود دست بخوانن. مشکل مثلا بزنس است، لیکن در اونجا در افغانستان برای دختران تا تالیتا پانتون بسته است و تمام رشته ها بسته است. یعنی ما آینده نمیبینم به خود و کشور و یک تصمیم بسیار وحشتناک هستم و مثل من ولی برای تمام دوستان که در دیگر ولایت ها و در دیگر شهرهای پاکستان زندگی میکنند در ترس لرز است که تو وقت چی گپ شده و بسیار ما یعنی یک آینده مثل ناامید وانی داریم فعلا که غیر قابل بر.
یک قریه را به نام قریه چرماب میگه، تقریبا به حدود خیلی بیشتر طرفات دوا وارد کرد، نالای آبی آشامیدنی خراب کرد، دیگه یک مسجد تخریب کرد، رومی و پیاز و گندم و چیزهای مردم خیلی تخریب کرد، او طرف های چشمه جنگان هم خونه را تخریب کرد.
روسپالی فشتنکوت، المار و بادغوز و طرف بلچراغ خساره خیلی زیاد رسیده، زمین ها هم خراب شده، کشتکار زیاد خراب شده، مالا خیلی آب برده، چراغ خیلی زیاد شده.
کاکایم بود مکمل فامیلش 11 نفر است، فامیلش با شهادت رسیده. دلایلش است سرک خراب است، یک سو بارندگی است، فاصله نداشتن سرک، بی‌احتیاطی راننده ها و چی درست نبودن سرک.
دلیل ای که من چرا تکر کردم و در چهارا خورد موترم، یک دلیلش اشاره ترافیکی نبود، دومش سرک خراب بود، سیوم سرک تنگ بود که رو بروی ما موتر آمد و چشمای ما رو برد. شب تاریک من متوجه نشدم که چهارا هست، یک موتر دیگه از رو بروی ما آمد و بسیار چراغای زیب تیز بود دیگه. متوجه شدم این چراغ که از پیشوری چشمای ما دور شد، دی جنپاک خورد، بیراده شد موتر ما از پیش ما دیگه. نتونستم کنترلش کنم، مستقیم در چهارا زدم موتره.
پاکستان بار دیگر گذرگاه تورخم را برای بیمارانی که پیش از این با پارچه کمیسیون صحی حکومت طالبان به نام توکن سفر می کردند بست. عرفات مهاجر رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت دروازه تورخم برای بیماران افغان که ویزا و پاسپورت ندارند بسته شده است.
دیروز بار دیگر دروازه را برای بیمارانی که ویزا و پاسپورت ندارند بسته است. البته به بیمارانی که ویزا دارند اجازه ورود می دهند. پیش از این به این بیماران که از سوی کمیسیون صحی پارچه یا توکن می داشتند اجازه عبور می دادند. اما حالا توکن کمیسیون را قبول ندارند و می گویند هر بیماری که می خواهد وارد پاکستان شود باید ویزا و پاسپورت داشته باشد.
باید ویزا و پاسپورت داری.
شماری از بیماران با نگرانی از این اقدام حکومت پاکستان میگویند به دلیل بسته شدن دروازه تورخم با مشکل مواجه شدند. یوسف که بیماری سرطانی دارد و در گذرگاه تورخم منتظر عبور به پاکستان است بر رادیو آزادی گفت
کلینیک تقریبا 14 یا 15 مریضان به ایش
بیش از 16 بیمار در این کلینیک وجود دارد که 3 نفر آنها بیماران شدید سرطانی هستند. حکومت پاکستان اجازه رفتن با آنها را نمیدهد، از آنها ویزا میخواهند اما آنها در کلینیک منتظر هستند. آنها میگویند که فرصت کمی دارند.
منتظر دی خویش ده وقتو چانس مبیخی نشده.
سلطان دیگر بیماردار که او نیز در تورخم منتظر عبور است میگوید مسئولان مرزی پاکستان پارچه توکن مریضان را جمع آوری کرده و به بیشتر آنها پاسخ رد دادند.
چندین نفر را رخصت کردند و پارچه توکنشان را گرفتند. تعداد هم منتظر هستند و تعداد هم گفتند که وقت برایتان خبر دادیم برگردید.
به گفته مردم محل پاکستان اخیراً با حکومت طالبان موافقت کرده است که تنها به بیماران افغان که بیماریشان شدید است از طریق پارچه به نام توکن اجازه رفت آمد دهد. تلاش کردیم تا نظر سردار احمد شکیب سفیر حکومت طالبان در پاکستان را در مورد این که چه تدابیر برای حل این مشکل دارند داشته باشیم، اما وی به تماس‌های ما پاسخ نداد. مسئولان سفارت پاکستان در کابل هم با آنکه وعده کردند معلومات را با ما شریک می‌سازند، اما تا زمان نشر این گزارش هیچ معلومات را شریک نساختند. این در حال است که پاکستان پیش از این نیز به دلایل مختلف این دروازه را برای بیماران، تجار و مسافران افغان بسته کرده بود که در نتیجه مردم دو طرف با مشکلات زیاد روبرو شده بودند.
اصلا نه عیدی نه نوروزی ما داریم. اصلا عید قبلا که بود خیلی تجرین میکنیم، خیلی خوشحال بودیم، لباس نو میگرفتیم. آینده ما نامعلومه، یعنی آینده خوب پوچ میبینیم، نمیتونیم یک آینده خود خود تصور کنیم. بعضی دختر هست آینده خود خود تصور نمیتونیم، چون نه مکتبه، نه کدام مکاتبه بازه و این خیلی حالت دوی ما خراب کرده.
مکاتب وقتی که بسته شده دیگه هیچ امیدی برای ما نمانده، هیچ انگیزه برای ما نمانده که ما بخواهیم از عید و سال نو و یا جشنهای دیگر که هسته از هونا تجلیل کنیم. به همین خاطر من خیلی متاثر هستم و امسال هم مانند دو سال قبل نه برای خود خود لباس درست کردم، نه کفش خریدم، هیچ آمادگی خاصی برای عید نگرفتم، چون که کلن عید اصلا برای من فعلا معنای نداره. وقتی که مکتب بسته یا دیگه نه رویایی وجود نداره که من بخوام زندگی کنم.
خوشحالی ما خوشحالی اولادان، و نه وقتی که اولادان ما خوشحال نباشم ما ایدی نداری خوشحال نیم، چون مکتبا بسته، پوانتونا بسته، همه مایوس نمیدم آینده نداره. ما وقتی که اولادم میبینی که افسرده و میگینم ایده ندارم، ما ایده نداریم، خوشحال نیم از واسه اولادا. خو
قبل که بود ما سینفیا با هم بودیم و حتی خرید عید خو با هم میکردیم. بعد از اینکه عید میشد ما میرفتیم به خونه هم دیگر. خو و زمانی که دانشگاه اینا بسته شد ما نمیتونیم بریم به خونه هم دیگر، حتی تماس هم که قبل داشتیم حالا هم تماس هم نداریم.
ما متقاعدین پیش روی لحظه تقاعد جمع شدیم، اجتماع کردیم، 4-5 هزار متقاعدین جمع شده بودن. اونها از لحظه تقاعد خواستم که همین تقاعد ما چرا 3 سال است که اجرا نمیشد. همین متقاعدین برشان عرض کردن به طالبان که گفتن که ما عید آمد، یعنی بعد روزه است، اولادای ما از ما نان میخوای، آب میخوای، این همین تقاعد است که از امو امرار حیات میکنیم، با اولادای خود لباس میخریدیم، نان میخریدیم، آب میخریدیم، از امو عشا عبادت میکردیم. همین مسئولین طالبان آمدن کتی مود دیسپیدا و بعدر متقاعدین بعدر مشاجره لبزیم کردن، کتیشان دستاندازیم کردن، اونها را لطم کردن، یک تعدادش بسیاری در مطراف در انجرا بالا کردن بردن و اونها را سرسیما کردن، بسیار جنجال شد. همین از خیرتان همین پیش روی سیاست تقاعد 4-5 هزار متقاعدین جمع شده بودن، اونها حقوق خود میخواستن و طالبان آمدن. من چیم که از اوضاع بودن یا از امنیت بودن، متقاعدین بسیار لد کردن، بسیار کتشان کشوگیر کردن.
از شما میپرسم از دهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
نه امفان که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟ از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
امی بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، در این اواخر یکی از مشکلات عمده مردم افغانستان مشکل مهاجرین در ممالک همجوار هست. ما این موضوع را در برنامه گذشته زیر آسمان کبود با مهمانای برنامه در میان گذاشتیم که یک قسمت از آن برنامه را در این برنامه یک بار دیگر خدمتتان تقدیم میکنیم.
زیر آسمان کبود.
آقای محمد ابوالاحرار رامسپور، پژوهشگر حقوق بشر.
خیلی خوشحال نیست که پدیده مهاجرت افغانها در طی 50 سال گذشته یکی از مشاکل بسیار بزرگی بوده که هم کشورهای همسایه با او مواجه بوده. البته در مقاطع مختلف زمانی دیدگاه‌های سیاسی که در جهان وجود داشته در بعض مواقع بسیار حمایت کننده بوده از مهاجرت افغانها، و در بعض مواقع که مصلحت‌های سیاسی و یا پالیسی‌های سیاسی کشورهای همسایه و جهان ایجاب نمی‌کرده، برخوردهای دوگانه را اعمال کردند که نتیجه این برخوردهای دوگانه را ما در سالهای اخیر خصوصا بعد از جنگ اوکراین و تجاوز روسیه در وجود در برخورد دوگانه با مهاجرین افغان و اوکراین میبینیم که هم در اروپا و هم در سایر نقاط دنیا بسیار واضح هستند. مسئله مهاجرت افغانها و خصوصا عودت اجباری از اونها یا اخراج اجباری از اونها از کشورهای ایران و پاکستان در سال گذشته از موضوعات بسیار داغ اجتماعی به افغانها بوده. در عدم آمادگی‌های لازم در داخل افغانستان که هم مسائل اقتصادی افغانستان برای تحول 2021 با مشکلات مواجه بوده و هم مسائل اجتماعی، مسائل تعلیمی و صحی، اخراج اجباری مهاجرین این مشکلات مضاعف ساخته برای افغانستان هم. یعنی افغانستان هم یک آمادگی لازم، یک استراتژی لازم نداشته برای از اینکه از اخراج اجباری مهاجرین یا هموطنان افغان استقبال لازم بکنه. این بنبست تا به امروز به جای خود باقی است. یعنی به طرف کشورهای همسایه 500 هزار افغانی که در سال گذشته اخراج شد و همونطور که شما اشاره کردین بعد از 15 آپریل سروی را که حکومت های محلی پاکستان روی دست گرفتن برای شناسایی محلات تجمع افغان ها و اخراج دوباره از اونا که شاید به زودی آغاز شود بعد از عید، این هم نگرانی را که به وجود آورده در یک حالتی است که آمادگی لازم در داخل افغانستان وجود نداره. علیرغم مشکلات سابق که وجود داشت، مشکلات دیگری هم به وجود میاره. دسترسی به تعلیم، دسترسی به تعلیم و مسائل صحی، به خدمات صحی و همچنان فقدان زمینه‌های کار در داخل افغانستان و مشکلات محیط زیستی که افغانستان در سال گذشته و فعلا هم به اون دست و پا چنار میکنه، هم از حوادث طبیعی مثل زلزله ها و بیجا شده های داخلی که امروز در به اساس احصای یونیسیر ما تقریبا 3.5 میلیون بیجا شده داخلی در داخل افغانستان میگن وجود داره و بعض از احصای های تا 5 میلیون نشان میده. این کلش مسائل هست که ما را نگران میسازه، ولی مشکل مهاجرت تنها از افغان ها نیست در اروپا، مشکل مهاجرت از کشورهای مدیترانه ای، کشورهای شرق میانه، کشورهای آفریقایی هم مسئله بسیار بزرگ است برای کشورهای اروپایی و ناگزیر است کشورهای اروپایی که در این پالیسی خود تجدید نظر به خرج بدن. باز هم وقتی که تمام موضوعات ما و شما جمع بکنیم به یک مسئله سیاسی میانجامه که در داخل افغانستان اگر یک اجماع سیاسی به وجود بیاید و زمینه های بهتر کار، اشتغال، شناسایی، آشتی با مردم به وجود بیاید، شاید مهاجرین خودشان که از زندگی خسته شدن در کشورهای همسایه اونا به داخل افغانستان عودت بکنن.
تشکر راموس پورس. خوب خانم لیزا سروش، شما این موضوع رو تعقیب کردین، شما چگونه میبینین موضوع را، این رای حل چاره و از این قبیل مسائل چی خواهد شد؟ ما تا جایی که با شنوندای ما در ایران و پاکستان اینا تماس گرفتیم همه شکایتن و از وضعیت بسیار بدشان حکایت میکنن و نمیفهمن آیندهشان چی خواهد شود و بعضشان میگن ما به هیچ وجه نمیخوایم به افغانستان بریم، اونجا بریم جان ما در خطر است. خب اگر از این نقطه نظر به موضوع شما اول چی این گفتنی دارین خانم لیزا سروش؟
تشکر جناب نظر صاحب. خوب ظاهرا مسئله مهاجرت گویا وانمود میشه که یک مشکل سیاسی هست، ولی من قبل از اینکه با وجود از اینکه باور دارم که مسئله اقتصاد و سیاست در پشت سر از این هست، ولی آنچه که شواهد در این روزها نشان میده بیشتر مسئله مهاجرت به مشکل امنیتی مبدل شده، هم در افکار عمومی آمد در تمام کشورها، چی اروپا و چی امریکا، و همچنان در سیاست داخلی کشورها. طبعا امو پابلک اپینین یا دید آمد تاثیر گذاشته بر سر قوانین محلی و بالاخره تاثیر گذاشته بر سر قوانین قوانینی که بتانن پالیسی های خود کشورهای عوض بکنن. خب این یک مسئله بسیار حاد است و خب مسئله پاکستان و مسئله افغانستان ما تصور میکنیم که ارگاه رابطه بین طالب ها و پاکستان تلخ میشه باز مهاجرین سرخط خبر میشن و به ابزار سیاسی بدل میشن. اگر این مسئله را یکم که عمیق‌تر برش نگاه بکنیم، من تصور میکنم که مهاجر ستیزی به صورت قطعی به یک فرهنگ عام داره بدل میشه. این مهاجر ستیزی تنها اکنون در اروپا نیست، بلکه در امریکا، در استرالیا و در اکثر کشورها است. ما اکنون شاهد چنین قوانینی که داره اروپا رویش کار میکنه و روی دست میگیره که باید مهاجرین در جاهای دیگری جابجا بکنه نیست، بلکه استرالیا همین کار کرد، حکومت امریکا همین کار کرد. حالا رای حل از این مسئله چطور است بخصوص برای مهاجرینی که در افغانستان هستند و در پاکستان هستند و می رقم که شما هم گفتین پیام ایدی برای از این مهاجرین در این کشورها تهدید بود، پیام ایدی برای از این مهاجرین در این کشورها پیامی بود که شما این خاک هر قدر زودتری که میتونین ترک بکنین. حالا اینها نهادهای جامعه بین‌المللی هم متاسفانه با این مسئله برخورد سیاسی دارن میکنن به جای از این که هم که مسئله را در نظر بگیرن. اینها میدونن که برگشت افغان ها بر داخل افغانستان در شرایط کنونی بسیار زیاد دشوار است، ولی در عین زمان بر کشورهای میزبان هم از این که ذهنیت آمده در برابر مهاجرین عوض شده نه تنها به مربوط به مسائل امنیتی میشه، بلکه مسائل اقتصادی هم شامل از این میشه، مسائل سیاسی شامل از این میشه و مسائل فرهنگی هم شامل
از این میشه. بسیار تشکر کنیم خانم کبیری، خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما و مهمان عزیز ما و بیننده
های عزیز. خوب وضعیت مهاجرین فعلا در پاکستان چطور است که شما چون در اونجا تشریف دارین از شما کم بشنیم از وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان؟
خب قسم که میبینین اعلامیه ها را از طریق رسانه ها مقسم است وضعیت پاکستان هم جریان داره، اما تنهای ما خیلی نگران است، خصوصا کسانی که ویزایشان اکسپایر شده و ویزه ندارن و کسایی که بالایشان جریمه آمدن اسناد قانونی ندارن، چون تا زمانی که ویزه بعد از رسم ما قرار نداشته باشه و ما فعلا خودمو ویزه ندارم، ویزای ما اکسپایر شده از ما و اعضای خانواده ما، بر ما خیلی نگران هستم برای از اینکه ما با پلیس بررسی کنه و ما دیپورچه.
تشکر. یک شنونده وصل شدم. بله شنونده عزیز خوش آمدین به برنامه.
تشکر میکنیم، سلام با شما و با مهمانتان تقدیم میکنیم.
مهاجر هستین یا از داخل افغانستان زنگ میزنین؟
از داخل افغانستان تماس گرفتیم، از ولایت پکتیا میخوایم در مورد مهاجرین صحبت کنیم.
بفرمایید صاحب.
اوای نظر امی مهاجرینی که 2023 پاکستان اخراج کرده، امی مهاجرین حال در وضعیت بسیار خراب قرار داره، حالا که سبهای دیگر آغاز میکنی خو بسیار اقدام خوب نیست، بخاطر از اینکه مردمی که در افغانستان است وضعیتشان خیلی خراب است، حالی وقتی از این نیست که می مهاجرین نو اخراج شو، اینجا وضعیت خیلی خراب است، بخاطر از اینکه امیرها واس شو، اینجا در ازان کدن کسی را پیدا نخواد کردی که ازان بتا، افغانستان خیلی اقتصادش خراب است، همی کشورها باید کمی از صدرحمی کار بگیره که مثلا ای وقت برگشت افغان ها نیست، کشورشان وضعیت خیلی خراب است، همی مهاجرینی که اخراج شده پیلن بیکار هستند، در کمپ ها هستند، خانه خود نداره، خانه کرایی پیدا نمیشه، کشور افغانستان رو به شما خودتان خوب معلوم است که قدر خانه ها نداره، اقتصادشان خراب هستند، وضعیت خیلی خراب هستند، همی مهاجرین باید اخراج نشود و اینها باید وقت داده شود، مثلا که هر وقت کارشان جور شد باز با دل خود باید برگرده به کشور، نه به اجبار و به زور.
خودت بنویسی یک فرد افغانستان که تجربه داری مسائل مهاجرین، هم فکر میکنم خودت هم از کسایی هستی که برگشتی، تجربه خودت چی نشان میده، چی باید شود به نظر خودت، رای حل چی است، چاره چی است؟
حال خو اولی هستی بر میگرده به دولت که مثلا زمینه کار مساعد شود، در قدم اول باید امنیتی از یا مثلا کسایی هست که در 2021 مهاجر شده اینجا وضعیت امنیتی شان خوب نبود، با اونا اطمینان داده شود که مثلا ما شما و هم بیادر هستیم، هیچ مشکل با شما نداریم، و قدم دوم اینجا اقتصاد خیلی خراب است، همین مردمی که فعلا در افغانستان هست هیچ مهاجر نشده، وضعیت اونها خیلی خراب است، چی با که نو برگرده به افغانستان بیایه، اونا خویش بسیار به مشکلات مواجه است، ما خودم مهاجر نشدیم و نامادیم، ممتا اینجا از اقاربی ما اینجا میبینیم اینجا بسیار در یک وضعیت دلخراش هستن، نی کار برشان پیدا میشن، نی خانه نی زندگی، اونجا خوب زندگی داره، اونجا کار و روزشان میچله، ولی وقتش نیست، مثلا حکومت به رسمیت شناخته نشده، اقتصاد خوب نیستن، وضعیت خیلی خراب است و از امنیت نگران هستن، مثلا کسایی هستن که بسیار دلشان نمیشه که به کشور برگرده، وقت برگشت نیستن، بعد این دولتایی که اخراج میکنه با صله رحمی کار بگیره و با اینها وقت کافی داده شوه که مثلا وقت فضای کشورشان خوب شد، باز به دل خود برگرده به افغانستان، هیچ کس نمیخواد که مهاجر شوه، هر چا ته خپل وطن کشمیر ده، ما یک متل داریم مگم از وضعیت خراب مهاجر میشه و از مجبوری کشور خود ترک میکنه، پاکستان ایران باید از صله رحمی کار بگیره و این مهاجرین نه اخراج نکنه. غی نظر
در جستجوی گم شدگان،
جان سعید سعید فیض الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد، یک برادر گم شده دارم با نام سعید دام الله شکر الله، مدت 40 سال شده، هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره، 0784-76-25-24 در این شما را تماس بگیره، با احترام و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره، 0784-76-25-24 در این شماره تماس بگیره، با احترام و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این همی پیام یکی از برادرهای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته، تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم، انشالله که این پیامش نشر شود از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها. تا
بخیر سعدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور و ولسوالی مرغاب قریه دریچات. مدت 6 سال می شود که وی نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند، به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه ای داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه ای داشته باشن و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشن، لطفا به این شماره ای ما به تماس شود و شیرینی خود را عکس نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0788-666-040. با احترام غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نورالدین نام هستم و ایرا بار بار تکرار بکنید، اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفا دیگه به شماره ما تماس بگیرن و شیرینی خود را عکس نمایند.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 0420-25-78-47-773 و یا 0420-774-55-99-83 در خدمتتان است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، به یکی دیگر از برنامه های مهمان آزادی خوش آمدین. در این هفته لیلما صدید، روزنامه‌نگار، فعال حقوق زنان، دیپلمات سابق افغانستان و نامزد عضویت در پارلمان اروپا مهمان ماست و حدود نیم ساعت با او درباره زندگی و کار و فعالیتش و اینکه چطور نامزدی انتخابات پارلمان اروپا را به دست آورد گفتگو میکنیم. بانو صدید از بلژیم از طریق تلفن با ماست. سلام و خوش آمدی و تشکر که دعوت ما را پذیرفتی.
درود و خسته نباشن با شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی و تشکر از اینکه شما هم فرصت دادین تا لحظه با شنوندگان عزیز رادیو شما باشم.
سپاس از شما. از کاندیداتوریتان برای عضویت در پارلمان اروپا آغاز میکنیم. این موفقیت را برایتان تبریک میگم و از شما میخواهیم که از این قصه کنین که چطور به این موفقیت دست یافتین.
تشکر، لطف کردین. خب ما اول میخواهیم بگویم که به عنوان یک شهروند بلژیکی در حال حاضر که حدود 12 سال است به شکل رسمی در این کشور من زندگی میکنم، توانستم به جایگاهی برسم که شاید در گذشته ها گاهی وقت خیالشم به اصطلاح نبود، به دلیل این که بلژیم کشور هست از نگاه سیاسی و از نگاه ساختار کشور واقعا جالب و متفاوت هست. به این دلیل من مبارزات و کارهای خود من حیث یک ژورنالیست و همان طور که شما گفتین مدافع حقوق زن از دور اول طالبان آغاز کردم و بالاخره وقت اینجا هم در این کشور من پناهنده شدم این کارهای خود ادامه دادم و بالاخره روابطم با احزاب مختلف بلژیم مرا به ای واداشت تا بالاخره من هم بتوانم در یکی از احزابی که من بیشتر فکر میکردم با مفکوری ما و همچنان با ای که چطور اینا در مقابل شهروندان کشورهای دیگه یا مهاجرین یا کسایی که پناهجو هستن دیدگاه هایشان چگونه هست خود نزدیک پیدا بکنم. خب بیشتر ای بعد از تحولات اخیر که در سال 2021 در افغانستان با وقوع پیوست مرا وادار به این ساخت که باید ما بیشتر در اعضاب سیاسی بلژیم فعال باشم و یگانه راه و امیدی که بتانیم تغییر بر آینده بویژه بر زنان افغانستان بیاریم امی بود که از طریق احزاب میتونیم کرسی به دست بیاریم و بالاخره کار بکنیم که شاید اکثریت مهاجرین و کسانی که در این کشور زندگی میکنن ای امید و ای انگیزه را پیدا بکنن که بیشتر فعال باشن.
بله.
و امی دلیل است که ما خب با مشکلات بسیار زیاد اما تانستم پاه در جای بانم که بار بسیار سنگین و چالش های بسیار زیاد را سپری بکنم تا بالاخره به این جایگاه رسیدم.
با کدام طرح و برنامه میخوایی وارد پارلمان اروپا شوی؟
سوال خیلی خوب است. اگر در رابطه به اون ما بیشتر جزئیات بتم ما فقط کوتاه در رابطه به این شروع میکنم که شعار این حزب به نام دیفی که یکی از قدیمی ترین احزاب بلژیم هست و بیش از 60 سال سابقه داره و حزب دموکرات و فدرال و مستقل و سوشیال لیبرال هست و بسیار این منطقه گرا هست کار آغاز کردم. شعار خیلی خوب دارن و بیشتر میتونه جلب توجه بکنه. اراده و عدالت یعنی چیزی هست که من فکر میکنم در تمام کشورها به خاطر عدالت و برابری همیش رزمیدن کار کردن و مبارزات خود آغاز کردن. با این آرمان ما هم این کار آغاز کردم و بیشتر برای تنوع و همچنان به خاطر این که بتونیم برای آینده روشن و پویا برای اروپا راه را باز بکنم من این کار آغاز کردم. مهمترین چیز تقویت تنوع هست و اتحادیه اروپا در حال حاضر با کشمکش های بسیار متفاوت درگیر هستند و به همین دلیل من فکر میکنم که تقویت تنوع و همبستگی میان اعضای اتحادیه اروپا خیلی خیلی مهم است. من حیث یک زن روزنامه‌نگار ما میخواهیم صدای افراد با آشیه رانده شده را تقویت بکنم و میخواهم مثل یک نور بر بی‌عدالتی و نابرابری بتابم که حداقل بتونم برای کسایی که امید برای آینده بهتر دارن و ویژه در اروپا با اونا هم صدا باشم.
خانم سدید شما میدونین که شهروندان افغانستان یک بخش بزرگی از مهاجرین و پناهجویان را در اروپا تشکیل میدن. برنامه مشخص شما برای مهاجرین دارین؟
دقیقا چیز خیلی مهم و اساسی این هست. خوشبختانه حزبی که من از اون نمایندگی میکنم بسیار زیاد متحد با آرمانهای مترقی و سیاستهای فراگیر و حکومت انسانی و عدالت ها هست که یعنی تمام کسانی که در این کشور زندگی میکنن باید با هم برابر و به اصطلاح از عدالت برابر داشته باشد. به خاطر مهاجرین و کسایی که نه تنها در بلژیم چون پارلمان اتحادیه اروپا هست مربوط میشه به 27 کشور عضو اتحادیه اروپا ما میخواهیم چالش هایی که صد راه مهاجرین است کار آسان نیست میتونیم او را به اصطلاح بر بچینیم. به عنوان مثال در سال 2016 وقت افغانستان دولت قبلی آقای غنی قرارداد را با اتحادیه اروپا امضا کردند که مهاجرین افغانستان میتونن به کشورشان برگشت بکنن و ما اونا را به اصطلاح لبیک میگیم. این برای ما چون هنوزم این قابل اجرا هست، ما میخواییم بیشترین فشار سر از این داشته باشیم که افغانستان دیگر اون افغانستان گذشته نیست. ما تا جایی که میدانان شهروندان افغانستان بویژه زنان و کسایی که در جامعه مدنی کار میکنن و فعال هستن، اینا بیشترین خطر تهدیدشان میکنن. برای از اونا کار بکنیم که به اصطلاح بتانن وقتی به کشور اروپایی رسیدن حداقل پذیرفته شوند. برای کسایی که همجنسگرا یا دگر باش هستن، با اونا باید ما راه را باز بکنیم که به عنوان مهاجر به این کشورها به سادگی پذیرفته شوند. و از کشورهایی که در حال حاضر ما میدانیم یک تعداد از اعضاب افراطی هستند که قدرت را به دست گرفتن و بر ضد مهاجرین هستند، علیه از اونا استادگی بکنیم.
تشکر از شما. قرار است که انتخابات پارلمان اروپا در ماه جون برگزار شود. شما فعلا با نوسدید سرگرم چی کارهایی هستین؟ آیا مبارزات انتخاباتی نامزدان آغاز شده؟
دقیقا. خب بیشتر از دو ماه به انتخابات نه تنها پارلمانی که مربوط اروپا هست، کشور بلژیم هم شاهد انتخابات سراسری در کشور هست و کمپاین شروع شده. همه دارن به اصطلاح به اشکال مختلف مبارزات خود آغاز کرده هند و ما هم از یک هفته بدین سو مانند سایر کاندیدا با جور کردن پوستر و فلایر و این همه چیزها کار خود آغاز کردیم و در میان جوانان، محسن یا کسایی که به اصطلاح حداقل داخلی خارجی و فارغ از این که تنها از کشور افغانستان باشن، نه در مجموع ما کمپاین آغاز کردیم و با دوستان که به این راستا با این حزب فدرال و مستقل با هم کار میکنیم، داریم برنامه هایی که باید خوب توضیح بدیم که بخاطر چی ما کاندید هستیم، هدف ما چی هست و هست از چی نمایندگی میکنه.
سلامت باشین. از موضوع نامزد شدن شما برای عضویت در پارلمان اروپا میریم به فعالیت های گذشته تان. خانم سدید، شما یک مدت در سفارت افغانستان در بلژیم کار کردین، از آن وقت بر ما بگوین.
ما در سال 2009 به صفت دیپلمات اینجا به کشور بلژیم آمدم و بخش کاری ما با ناتو بود، یا پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو. تجربه بسیار جالب و همچنان تجربه خیلی مهمه که از اون بسیار چیزا مختم بود برای من، به دلیلی که در افغانستان خب میدونین ما در وزارت خارجه هم چند سال کار کردم. وقتی اینجا آمدم سیستم کاری مطلقا متفاوت بود و ما از اینجا چیزهای بسیار زیاد را آموختم. به ویژه با ناتو کار کردن کار آسان نبود و در اوایل برای من خیلی بار سنگین بود و یک احساس مسئولیت عجیب بود که چگونه من این را بتانم به اصطلاح به شانه های خود بردارم و عمل بکنم. تا اینکه یک مدت گذشت توانستم کارهایی که به اصطلاح به گفته سکرتر جنرال ناتو که گفت ما 5000 نیرو داریم در اینجا که در مورد افغانستان کار میکنه، گفت آفرین شما که یک خانم و یک سکرتر داشتیم که اینا در رابطه با افغانستان از ما کده بسیار فعال هستن. اما بود که انگیزه خیلی مهمه برای ما داد، یک انرژی مثبت داد که ما بیشتر از این تلاش بکنم و هماهنگی بیشتر میان ناتو و افغانستان داشته باشم. هرچند در اون زمان ناتو دفترشان در افغانستان هم خیلی فعال بود، نماینده ملکی داشتن، اما مستقیم از طریق افغانستان و سفارت تماس گرفتن آسان تر بود. به او دلیل کار بسیار خوب بود، تجربه بسیار مهم در زندگی که من درس های بسیار زیاد آموختم و فکر میکنم که یکی از خوبترین دوران بود که من به اصطلاح از کتاب ها بیشتر آموختم و تجربه کردم.
بله. چی مدت در وزارت خارجه افغانستان کار کردی تا ای که بر اجرای یک ماموریت دیپلماتیک به بیرون از افغانستان اعزام شدی؟
در افغانستان به ویژه در وزارت خارجه کار کردن موارد به اصطلاح متفاوت هست. من بیشتر از 2 سال در وزارت خارجه افغانستان کار کردم و خب بالاخره نظر به این که کارهایی که ما در افغانستان انجام دادم و قبلشم تجربه ژورنالیستیکی در اون کشور داشتم باعث عزیز شد که حداقل چند ماه قبل از میاد که به اصطلاح 3 سال می شد ما تعیین شدم به صفت دیپلمات در کشور بلژیم. به او دلیل ما میتونم بگویم که در مجموع ما بیشتر از 6 سال در وزارت خارجه افغانستان کار کردیم.
خانم صدی، تا جایی که من میدانم شما بعد از ختم ماموریتتان در سفارت افغانستان در بلژیم به کابل بازگشتین، درست است؟
بله، بله دقیقا.
اما دوباره به بلژیم آمدی ولی نه به عنوان دیپلمات.
دقیقا. خب مشکلات کشور افغانستان همگی میدانیم. به صفت دیپلمات کار کردن و دوباره برگشتن در کشوری که بیشتر برای خانم ها نقش و اجازه ندادن به شیوهی که میخوان کار بکنن و تهدیدات امنیتی که مواجه میشن بر اون، من فکر میکنم کار آسان نبود، تصمیم آسان نبود و تهدیدات بسیار جدی و شدید امنیتی که متوجه مشاد این باعث عزیز شد که ما خب بالاخره نمیتونم به اون شکل که هست زندگی بکنم و تهدید خیلی جدی امنیتی و رسیدن یا ارسال اما وارنینگ لیتر اخطاریه باعث عزیز شد که ما هر چیز زودتر بتوانم افغانستان ترک بکنم و بالاخره خب ما هم یک مثل داریم که میگیم جان نگاه کردنم فرض است، مجبور به این شدم که از امو پاسپورت و ویزه دیپلماتیک خود استفاده بکنم و بر بگردم به کشوری که ما ویزا و پاسپورت منظورم از افغانستانی و ویزه بلژیکی را داشتم. و می دلیل بود که من به این کشور متاسفانه به صفت یک پناهجو یا پناهنده برگشتم.
با خانواده برگشتین؟
بله، و رای بسیار سخت و دشوار طولانی بود، قسمی که پیشترم گفتم.
بله.
آوارگی یک به اصطلاح بار سنگین هست که هر کدام مایی که در اینجا زندگی میکنیم او را به دوش برداشتیم.
شما گفتن که با خانواده برگشتین به بلژیم و با خانواده در این کشور زندگی میکنین، میشه یک مقدار درباره خانواده خود بر ما بگوین؟
دقیقا. میشه من از این آغاز بکنم که من خیلی جوان بودم، به سن 17 سالگی، دور اوله که به اصطلاح جنگای طالبا و مجاهدین آغاز شده بود من ازدواج کردم و خب بالاخره صاحب 2 دختر بسیار نازنین هستم که با شوهرم یک جا در کشور بلژیم زندگی میکنم. دختر کلانم شامل درس ماستری هست در رشته حقوق و بعدشم آرزو داره که روابط بین الملل بخونه، و دختر کوچکم صنف 11 هست به اصطلاح که سال آینده بخیر امیدوار هستم از مکتب فارغ شوه و بتوانه حداقل رشته دلخواهی که داره اینجا ادامه بده و با شوهرم یک جا فعلا در کشور بلژیم زندگی میکنیم. بله. زندگی میتونم بگویم یک عادی خب مانند دیگه شهروندا اینجا در بروکسل داره.
خانم صدید، شما پس از آن که بار دیگر به بلژیم آمدین، سرگرم روزنامه نگاری شدی و عمدتاً در نشست‌های خبری ناتو در بروکسل اشتراک می‌کردی و همواره درباره افغانستان سوالات را از مقامات ناتو می‌پرسیدی، چی خاطره از آن زمان داری؟
ما فکر میکنم که بستگی به این داره که ما برای اولین بار کار خبرنگاری خود، ما هرچند دانشگاه ژورنالیسم خواندم و کار با اولین آژانس به اصطلاح خصوصی پژواک کار خود آغاز کردم، تجربه بسیار زیاد دارم، اما بویژه در ناتو ما فکر میکنم وقتی در داخل وطن باشی بیشتر در مورد چیزهایی که همون لحظه اتفاق میفته فکر میکنیم، اما برای آینده بسیار کم اتفاق میفته که ما پیش بین باشیم که چی باید بکنیم. وقتی من اینجا به کنفرانس های خبری میرفتم، اکثریت سوالای ما در رابطه با آینده افغانستان بود، به ویژه وقتی که اینا میگفتن طالب خطر جدی نیست، طالب تعدادشان کمتر هست، نیروهای نظامی افغانستان در حال آموزش هستند و ما اینا رو به اصطلاح حمایت میکنیم، مشوره میتیم و به اصطلاح همراهشان کار میکنیم. همیشه سوال ما ای بود که خب شما این تهدید بسیار جدی نمیگیرین، در حالی که ما هر روز شاهد کشتار افراد بیگناه هستیم، خب پس از این بیشتر تهدید جدی چی هست؟ آیا در آینده این نمیتونه خطر باشه؟ که من این سوال چندین مرتبه از سکرتر جنرال ناتو، از جنرال های 4 ستاره که با ناتو در افغانستان کار میکردن پرسیدیم، از وزیر خارجه امریکا پرسیدیم، از وزیر دفاع و از تمام کسانی که در رابطه با افغانستان صحبت میکردن این سوال ها را داشتیم. هیچ فراموش نمیکنم روزی ما میخواستم از وزیر خارجه امریکا سوال بپرسم، سخنگو آمد با کسی که در بخش مطبوعات با سفارت دائمی امریکا در ناتو کار میکنن، پرسان کرد که خانم صدید سوال داری؟ ما گفتم بله دقیقا سوال دارم. پرسان کرد که در رابطه با چی؟ گفتم خب همیشه میتونم که از ما سوالم در رابطه با آینده افغانستان است و کاری که شما میخواین انجام بدین کار بسیار درست نیست. خب ما سوال برشان گفتم، وقتی که کنفرانس شروع شد هر چی که من دست خود بالا کردم مرا هیچ نگفتن که به اصطلاح اجازه ندادم که سوال بکنم. بله. و من صدا کردم که من یک سوال دارم. خب سیل کردن همگی و اما سخنگویی که از امریکا آمده بود گفت که تایم ما ختم شده. گفتم من یگانه خبرنگار افغانستان است و من میخواهم سوال بکنم و میدانم که بسیار برشان خوشایند نبود، اما با امو نمیفهمم که بگویم چشم سفیدی یا شجاعتی که داشتم سوال خود پرسان کردم. وقتی که کنفرانس خلاص شد رفتم پیش سخنگو و اونا هم منتظر بودن که باید گپ بزنیم، گفتن که سوالت خب به اصطلاح دیپلماتیک سوال خوب بود و امیدوار هستیم که در آینده، یعنی غیر مستقیم فهماندن که نباید همچی سوال شاه که هیچ وقت فراموش نمی کنم. این خاطرات هست که فراموش نمیشه، به ویژه این که احساس مسئولیت بکنی در برابر مردمت، در برابر کشورت و فکر کنی که تو یگانه صدای هستی در بیرون یا فرسنگ ها کیلومتر از کشورت و باید انعکاس صداهای شبی که اونا خواستار پاسخ از او هستن. این فکر میکنم که یکی از کارهایی بود که من انجام دادم و انجام میتم. برای من فرق نمیکنه که در چی حالت باشم و حداقل میخوایم که انعکاس صدای کسانی باشم که صدایشان شنیده نمیشه.
تشکر بانو صدید. در لحظات پایانی برنامه قرار داریم. شما بخصوص پس از آن که طالبان در افغانستان دوباره حاکم شدند و یک سلسله محدودیت ها را بر زنان و دختران وضع کردند، شما نقش یک فعال حقوق زنان را هم ایفا کردین و انجام دادین. کوتاه بگوین که مشخصاً برای انعکاس مشکلات زنان و دختران در افغانستان و جلب توجه جهان به وضعیت آنها مشخصاً چی کارهایی را انجام دادین؟
ما فکر میکنم اگر کوتاه بگویم این که من صدای زنان شدم و خواستم از دنیا که طالبان را نباید بر اهمیت بشناسم تا زمانی که حق درس، حق کار، حق به اصطلاح بودن در رأس دوایر دولتی برای زنان داده نشه. من فکر میکنم که این مهمترین کار هست که ما میتونیم انجام بدیم و حداقل دنیا رو متوجه از این بسازیم که خب طالب هم مانند گذشته با دیدگاه افراطی که دارن هنوزم ادامه میتن و نباید با گروپایی که هنوزم در لیست سیای تروریستی هستن با اونا معامله یا تعامل صورت بگیره. این از جمله کارهایی هست که ما انجام دادیم و خب به همین دلیل کارهایی که ما انجام کردیم، ما سال 2021 مهمترین جایزه انسانگرایی و دفاع از حقوق زنان را در کشور بلژیم به دست آوردم، به دلیل اینکه ما یعنی مطمئن هستم در تمام کشور بلژیم در رابطه بر افغانستان هر موضوعی که شده ما کسی بودیم که صدای از اینا شدیم و به خاطر زنان صدای خود را بلند کردیم. ای از جمله کارهای هست که ما انجام دادیم و همچنان در سال 2020 پیش از سقوط افغانستان، یعنی یک سال قبل از سقوط، ما در رابطه به این که خب در افغانستان درست است اون زمان زنان آزادی های خود داشتن، در رأس دوایر کار می کردن، اما تا جایی که من می دیدم در اکثریت پوستا اینا فقط منحیث سمبول بوده و ما در این راستا بیشتر کار کردم با پارلمان اروپا به خاطر اینکه زنان را ما حمایت بکنیم و در اون زمان در سال 2020 ما جایزه زنان تغییرآور از فورم اتحادیه اروپا به دست آوردم که یا کلش میتونه به اصطلاح این باشه که زنان را ما هیچ وقت فراموش نکردیم، چون ما کسی بودم که در اولین دور قدرت گرفتن طالبان در افغانستان دو مرتبه شلاق طالبان را صرف به دلیل این که کورس خصوصی برای دخترها داشتم ما خوردیم، اما حالا ما چگونه میتونم اون لحظه را فراموش بکنم و به خاطر زنان و همجنسانی که مانند من در افغانستان در گذشته ما بودیم و فعلا اونا هستن در جای هستیم که باید از اونا دفاع بکنیم. اگر ما چنین کار را نکنیم من فکر میکنم که این جفا نه تنها بر حق زنان است بلکه بر خود ما هم است که آینده تاریک پیش روی داشته باشیم. به این دلیل ما کارای مبارزاتی ما از در رابطه با حقوق زنان از نو نیست، بیشتر از 24 سال میشه که من در این راستا کار میکنم و این راه طولانی هست و بار رفتن اگر من برنده شوم در پارلمان اتحادیه اروپا بیشترین تلاش ما به خاطر زنان، عدالت، آزادی و برابری نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای در کشوری که من فعلا زندگی میکنم این موضوع هست و ادامه خواهد داشت و امیدوار هستم بتونم حداقل صدای از اونا شوم و کار انجام بدم که کسایی که برای من رای میتن حداقل در آینده اینا میتونم بگویم که پشیمان نشن، اینا پشیمان نشون که ما به چی کسی رای دادیم. به این دلیل فکر میکنم که یک بار بسیار سنگین هست و امیدوار هستم مانند تمام مشکلاتی که من تانستم بالاخره به ایجا برسم هیرم بتانم عمل بکنم.
سپاس از حضورتان در برنامه.
سلامت باشین، وقت خوب برای شما آرزو میکنم.
تشکر. گفتگویی داشتیم با لیلما سدید، روزنامه‌نگار، فعال حقوق زنان، دیپلمات سابق افغانستان و نامزد عضویت در پارلمان اروپا. برنامه مهمان آزادی در همینجا به پایان میرسه. سپاس که تا حال با ما همراه بودین. بقیه برنامه‌های رادیو آزادی را دنبال کنین.
یارب سبب کسی نچاکم یارب دور از وطن و جداز خاکم یارب یارب سبب کسی نچاکم یارب دور از وطن و جداز خاکم یارب افتاده به کام شعله های سرکش باغ و چمن و وسطی خاکم یارب افتاده به کام شعله های سرکش باغ و چمن و وسطی خاکم یارب خدایا بازگردان بازگردان و باغستان خوشکم و بهارم رهایم ساز از این زندان غربت و حق خود پاک سر بدارم رب یارم 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 شکوی فرهنگ من است یاد تو قرار سینه تنگ من است نامت وطن آشکوی فرهنگ من است یاد تو قرار سینه تنگ من است هرگاه که کشم صدای از تنگلی سوز تو بلا بلای آهنگ من است هرگاه که کشم صدای از تنگلی سوز تو بلا بلای آهنگ من است خدایا بازو گردان بازو گردان و باغستان خوشکن و بهاران رهایم ساز از این زندان غربت و حق خود پاک سر بداران رب یارم 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 رب یارم 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 شاخه وطن میریزد خشتیست که از بنای من میریزد هر گل کس شاخه وطن میریزد خشتیست که از بنای من میریزد این ابر سیاه به جای باران عمرست بارود به سینه چمن میریزد این ابر سیاه به جای باران عمرست بارود به سینه چمن میریزد خدایا بازو گردان بازو گردان و باغستان خوشکن و بهاران رهایم ساز از این زندان غربت و حق خون پاک سر بداران
زخم کاری دارم خدایا بازگردم.